أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از ورودی در مسئله هفتم از مسائل هفتگانه که برای محقق مطرح شدن، در تتمه بحث شغار که متاسفانه شغار که یک نکاح بین الغی است در اسلام، اون را در ردیف مطعه که نکاح بین الرشد است قرار دادن. این که اصرار داریم اگر این نوشته نشده تا کسی کار نکرده، یکی از شما بزرگان یه قاعده برای همین قاعده نکاح شده مطرح کنید، برای که در کنار این حقانیت مطعه را ولو چند سطر کم که باشد بیان کنید که این شغار بین الغی است، اون مطعه بین الرشد است، این باطل محض است، اون حق صرف است، اینا آمدن رو مخلوط کرده. یه بیان لطیف مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه دارن در مسئله اجماع که فرمود هو الاصل لهم و هم الاصل له. این اجماع یعنی چی؟ که سریفه را اجماع ساخت و اینها هم حاجمی اجماع هستند. اجماع یعنی واقعا علمای اسلام اتفاق دارن یا چند نفر سیاسیون سریفه اهل الحق سبه. یعنی واقعا یه بیان نورانی هست همین دو نهج البلاغه دارد که این که اجماعی در کار نبود، مشورت بود، در قضیه مشورت چند نفر، کیفه شورا و المشیرون غیب، ما که صاحب نظر بودیم که نبودیم، که اجماعی که در کار نبود، مشورت صاحب نظران بود. ما نظر داشتیم، چه مشورتی است که ماها غایبیم، شما دوران جمع میشی تصمیم میگیرید؟ پس اجماعی در کار نبود، مشورت حل حل عقد بود، صاحب نظران هم غایب بودن. استدلال از تعمیر از تو نهج کیفه شورا و المشیرون غیب. خب پس اینا که میگن اجماع یعنی چند نفر سیاسیون میشن تصمیم میگیرن. این شعرانی، عبدالوهاب شعرانی، تو جلد دوم میزان کبرا صفحه 99 این مطلب بین الغی را دارد. میگد که این نکاح شغار خب باطل است و این مثل متعه است که باطل است. این متعه را معنا میکند. بعد درباره بطلانش هم یه سخنی دارد که اون سخن را هم حتما باید ببینید. درباره بطلان متعه معاذ الله دارد که و اجمعوا على ان نکاح المتعه باطل لا خلاف بینهم فی ذلک. این نکاح متعه معاذ الله مثل نکاح شغاره. و صفته ان یتزوج امرأه الى مدتین. نکاح متعه این است که یک کسی همسری رو در این مدت معین که انقطاعی است بگیرد. فیقول تزوجت که الى شهر او سنه. در عقد میگوید که تو را به عنوان همسری خودم یک ماه یا یک سال انتخاب کردم. این اجماع است. این کار به اجماع متعه است. این به اجماع مسلمین باطل. بعد میگه این روایتشون، روایتی که ابن عباس از ابن بارک پیغمبر نقل کرد، روایتی که اون نقل بکنه از پیغمبر دیگه. میگه که و ما وردم فی اباحتهی، روایتی که درباره مباح بودن متع نقل شد منسوخ به اجماع العلماء قدیما و حدیثا. این اجماع چیه که میتوانه حرف پیغمبر رو نسخ کنه؟ این اجماع چیه؟ حالا معلوم شد که مرحوم شیخ انصاری به کجا عنایت دارد که فرمود هو الاصل لهم و هم الاصل له. خب ما مدوار محترم میشماریم، اما در برابر روایت که نیست. اگه این روایت پیدا کردیم اون رو علی الرأس میپذیریم، میگیم این اجماع مدرکی است، این بزرگان به استناد این روایت حرف زدن. دیگه نمیایم اجماع رو ناسخ روایت قرار بدیم که. اجماع در وقتی که روایت کشف شد معلوم شد که سند اینها اون است، این هیچ کار است. این میگوید روایت با اجماع نسخ شد. پس اگر چند نفر در سقف جمع بشن میتوانن یه حکم رو نسخ بکنن؟ همین کار رو کردن دیگه. چجور آدم جرأت میکنه این حرف بزنه؟ آیا یه وقتی میگید اون آیه رو نسخ کرد، اون روایت نسخ کرد، خیلی خوب، این نسخی است و کتاب اصول مشخص است. اما اجماع روایت نسخ میکنه یعنی چی؟ این روایتی که از پیغمبر نقل شده، شما ما تازه به وسیله اجماع میفهمیم به این که یه خبری هست، یه سر سندی هست. خود اجماع که معتبر نیست، اینا که معصوم نیستن. این کشف میکند به این که روایتی بود. حالا ما یه روایت معتبری پیدا کردیم، ابن عباس از جنس مبارک که پیغمبر نقل بکنن، این روایت نسخ شده به اجماع یعنی چی؟ اینی که به هیچ وجه قابل فهم نیست. دین اینجور به دست اینها آمده است، صریح. بله، نسخ آیه و آیه تو اصول مطرح است، نسخ مثلا روایت به روایت مطرح است، اما نسخ روایت با اجماع یعنی چی؟ یعنی نسخ حرف معصوم از الله با نشست سیاسیونی چند دفعه. خلاصش همین در میاد دیگر. بله، خب، بنابراین و ما ورد فی اباحته منسوخ به اجماع العلماء قدیما و حدیثا و اثرهم خلافا للشیعه و رواه عن ابن عباس و ثابت عندنا بطلانه. خب بطلانش به چیه باطل؟ ابن عباس روایتی که نقل کرده از خودش که نقل نمی کنه، از پیغمبر نقل کنه. بطلان روایتی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است به چیه؟ به همین نشست چند نفر سیاسی و دقیقه سقیف هست دیگر. این دینه. خب غرض این است که ما با این روبروییم. البته اون اتحاد ما که باید علیه بیگانه بجنگیم سر جاش محفوظه، با هم اختلاف داخلی نداریم، ولی بحث کلامی ما همچنان محفوظه، بحث فقهی ما همچنان محفوظه. ما باید بدونیم که چه خبره و نکاح شغار رو ولو چند سطرم که شد قاعده فقهیست دیگه. مگر به عرضتون رسید که فقه اون قدرت را دارد که اصول را اداره کند؟ گرچه اصول یه فن نیست برای فهمیدن احکام از روایات که راه فهمیدن را نشون میده، و اما اول فقه بود، بعد قواعد فقهی به دست آمد، بعد اصول به دست آمد و مانند آن. این کم کم توسعه پیدا میکرد این قاعده. مگر اون وقت لازر قاعده، لازر را که اول نوشتن قد وسیع بود، فروعات فراوانی بعد در میاد. ولی آدم باید بدونه که با کی طرفه و تا چه اندازه مثلا اونا به دین وابستن و سقیفه چه کار کرده. باکشون نیست که حرف یک امام معصوم رو بالاتر از امام، اونا که به حرف ائمه چیز نمی کردن، روایت نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو با نشست سیاسی اونی سقیفه هم سر سقیفه کاملا عوض بکنن. اینجا حالا مسئله هفتم از مسائل هفتگانه‌ای که مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه ذکر کردن این است. فرمودن از سابعه یکره العقد علی القابل اذا ربته و بنتها و ان یزوج ابنه بنت زوجته من غیره اذا ولدتها بعد مفارقته ولا بأس بمن ولدتها قبل نکاح الاب و ان یتزوج بمن کانت ذره لامه قبل ابیه و بزانیته قبل ان تسوبه. چند تا فرع است که مسئله ششم ذکر کردن که در بعضی از اینها قائل به حرمت هست. چه اینکه نصوص وارده در این فروع چندگانه مختلف است، بعضی از نصوص دلالت بر حرمت دارد. اما فرع اولی است که ازدواج با قابله مکروهه. قابله دو سمت دارد، یک سمت با مادری است که زاوست، یک سمت با کودکی است که او را میپروراند. قابله به ماما، به اون زنی میگویند که در زایمون مادر سهمی دارد و این بچه را هم تا یه مدتی میپروراند، حالا یا دو روز یا سه روز یا دو ماه یا سه ماه یا بیشتر. دو تا سمت دارد. آیا این پسر که بالغ شد میتواند با این قابله ازدواج کند یا نکند؟ ایشون فرمودن یکره العقد علی القابله اذا ربته، یعنی این سمت دوم اگر با قابله همراه بود عقد این پسر با این قابله مکروه. یعنی این هم در زایمون مادر سهم داشت که محور اصلی قابله همینه، و هم در پرورش این پسر نوزاد سهمی داشت که قید کردن اذا ربته، اگر او بپروراند. پس اگر قابله مامایی کند، زایمون را به عهده بگیرد، مادر را در زایمون کمک بکند و در پرورش این کودک سهمی نداشته باشد، ازدواج این پسر بعد از بلوغ با این قابله کراهت ندارد. این اصاره فتوای محققه. روایات مسئله هم چند طایفه است. یک طایفه به صراحت نهی میکند، یک طایفه به صراحت تجویز میکند، یک طایفه سوم از تفصیل قائل است که اگر کودک را بپروراند حکمش چیه، نپروراند حکمش چیه، و اگر پرورش کودک در کوتاه مدت بود حکمش چیه، در دراز مدت بود حکمش چیه. این سه طایفه است. طوایف دیگری ممکنه باشه ولی به همین سه طایفه رسمی برمیگرده. پس یک طایفه نهی میکند، یک طایفه امضا میکند، یک طایفه تفصیل قائل است به اینکه در کوتاه مدت او را بپروراند، در دراز مدت او را بپروراند، یا اصلا پرورشش را به عهده بگیرد در کوتاه مدت، یا پرورش به عهده نگیرد. در جمع بین این سه طایفه دو نظر هست. برخی تصرف در ماده کردن به حمل مطلق بر مقید، برخی تصرف در هیئت کردن به حمل نهی علی الکراهه. اونها که تصرف در ماده کردن گفتن به این که مرجع اصلی روایت حرمت است و این روایت که صحیحه ابن بزنتی است به دلیل بر جواز است، مال جایی است که اصلا این کودک را نپرورانده باشد، فقط در زایمون مادر کمک کرده باشد، تصرف در ماده کردن. به چه دلیل؟ به دلیل طایفه ثالثه. در طایفه ثالثه دارد اذا ربته، که به استناد همین طایفه ثالثه محقق در متن شرایع مقید کرده، فرمود اذا ربته به قرینه طایفه ثالثه تصرف در ماده کردن. گفتن روایتی که میگوید حرام است جاییست که این مادر او رو پرورانده باشد، روایتی که میگوید صحیح است که صحیحه به بزنتی است، میگوید حلال است، جاییست که این قابله این کودک را نپرورانده باشد. گروه دیگر تصرف در هیئت کردن، گفتن به این که صحیحه بزنتی که میگوید حلال است مرجع اصلی است، روایت ناحیه حمل بر کراهت میشود. اون طایفه ثالثه که فرق میذارد بین تربیت کودک و عدم تربیت کودک از یک منظر، تربیت کوتاه مدت و تربیت دراز مدت از منظر دیگر اینا هم میشه به درجات کراهت. این اساره اقوال مسئله است. اما مستحضری اصل اولی هم اماره داریم هم اصل عملی. اماره تو همون آیه بود که بعد مکرر قرائت شد که بعد از بیان محرمات حرمت علیکم امهاتکم و کذا و کذا بعد احل لکم و وراء ذلکم. این اصل قرآنی مرجع است. بالعموم اول اصلاح هر جا ما شک کردیم که این زن حلال است یا حرام و احل لکم ما وراء ذلکم شاملش میشه، اون عام یا مطلق شامل میشه. و اگر دستمون از اون اماره کوتاه بود اصالت الحل مرجع است. پس اصل اولی در مسئله حلیت نکاح این پسر است با قابله. و اما روایات مسئله باید درست بررسی بشه که آیا باید در ماده تصرف شد یا در هیئت تصرف شد. این 5-6 روایتی که یا بیشتری که نقل شده است خودش نشون میده که باید در ماده تصرف شد یا در هیئت. وسائل جلد 20 صفحه 500 باب 39 از ابواب ما یهرب بالمصاهره و نحوه هاست. حالا بله وقتی صحیحه آمده گفته که حلال است و قرآن دارد که احل لکم ما وراء ذلکم جا برای احتیاط نیست، لذا حد اکثر کراهت است. بله چون آخر ازدواج بخواد بکند آیه اساسی هم که مرجع است احل لکم ما وراء ذلکم، هم آیه است هم صحیحه بزنتی است. احتیاط جایی که بالاخره ما دلیلی اصلی چیزی نداشته باشیم، صحیحه بزنتی از این روایت داریم، عموم احل لکم ما وراء ذلکم داریم، مرجع اصلی اینه دیگه، اصلا اصالت العموم اصالت الاطلاق رو برای همین گذاشتن دیگه. ما در برابر اماره چه وجهی دارد برای احتیاط بکنیم؟ وقتی اماره بین قدرت آیه است که میگه احل لکم ما وراء ذلکم، روایت هم است که صحیحه ابن بزنتی است، اونا که به همچه صحتی روایتی همچه صحتی ندارد که غالب اونها بخش از ایشان مرسل است بخش از ایشان ضعیف است. لذا بله این هم تصرف در ماده است دیگر، این تصرف در ماده برای همجد اون مرضعه باشد که دیگه حرام است این در کل، این از بحث رأساً یعنی رأساً بیرون است. اگر مرضعه باشد حرمت علیکم امهاتکم اللاتی ارزانکم، اون دیگه سخن از کراهت نیست، اون سخن از جمع بین دو طایفه نیست. اون مرضعه باشد مشمول آیه صریح آیه است که فرمود حرمت علیکم امهاتکم اللاتی ارزانکم، رضا حرمت آورد. الان بحث در این است که در برابر صحیحه بزنتی فقط روایات کراهت هست، درجات کراهت فرق میکند. اولین روایتی که مرحوم کلی نقل میکند این است که جابر ابن یزید میگوید از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه سوال کردم، سأل تو ابا جعفرین علیه السلام عن الغابله، این ثلاثی مجردش درست است، قبله است نه قبله، قبله همون تقبیل و بوسیدن است، قبله است، قبله یعنی قابلگری کرده. و قابله هم به زنی میگوین که در زایمون مادر سهمی داشته باشد. ان القابله ایهل للمولوده ان ینکهها، فقال علیه السلام لا ولا ابنتها هی بعض امهاتهی، نه با خود او نه با دختر او، این که بالغ شد این پسر که با قابلگی زن به دنیا آمده این نمیتواند وقتی بزرگ شد با خود اون قابل ازدواج کند و با دختر او هم ازدواج کند. حالا این دختر قبل از اینکه قابله بشه به دنیا آمده یا بعد که مدتی گذشت به دنیا آمده، تفصیلی است تو نصوص و در فتوا. این روایت مرحوم کلینی را مرحوم صدوق از عمرو بن شم نقل کرده، مرحوم شیخ طوسی هم از ابی محمد انصاری نقل کرده. خود مرحوم شیخ طوسی که این روایت نقل کرده، اینو تصرف در هیئت با تصرف در هیئت جمع کرده. قال هذا محمول علی الکراهه که اذا کانت القابلتو قد قبلت و ربت المولود لما یأتی. مرحوم شیخ جمع به تصرف در ماده کرده است به قرینه روایت های بعدی، هم کراهت است هم تصرف در ماده. مرحوم صاحب وسائل دارد که و یحتمل الحمل علی ما اذا ارزعته، اگر ما تصرف در هیئت نکردیم، اگر نهی را بر حرمت حمل کردیم، این محتمل است که ناظر به مرضعه باشد، این قابلهی که این پسر را شیر داده باشد. دیگه اون وقت این معارض نیست، این معارض با صحیحه بزنطی نیست، این درباره مرضعه است که مرضعه از محرمات سبع است دیگر یا ست است. نه دیگه، اگه این نباشه دیگه حرمت نمیاره، حمل وقتی نداره. شما میخواید این حرمت، این لا رو بر حرمت حفظ بکنی، برش محمل درست میکنی. اون بزرگوارا یا در هیئت تصرف کردن یا در ماده. اگر در هیئت تصرف کردن یعنی مکروهه، ایشون دارد در ماده تصرف میکنند. اگه در ماده تصرف میکنند باید رضای محرم باشد دیگه، محرم باشد دیگه. روایت دوم که مرحوم کلینی دارد، فبد فی روایت معاویت ابن عمار دارد، این قبلت و مرت این چنین است، فالقوابلو اکثر من ذلک و این قبلت و ربت حرمت علیه. این رو حرم کردن که اگر تصرف در ماده کردن، گفتن به این که اگر چون چه مربی او باشد بر او حرام است. خب ما در اسباب تحریم خوندیم که مربی بودن حرمت نمی آورد. این روایت دوم مرحوم کلینی را مرحوم صدوق هم به اسناد خودش نقل کرد و به همین تعبیر روایت نقل. اما روایت سوم که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن خلاد سندی عن عمرو بن شیب نقل کرد از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه است که قلت له الرجل يتزوج قابلته، قال لا ولا ابنتها، نه تنها با قابله خود نمیتواند ازدواج کند، با دختر این قابله هم نمیتواند. این بزرگان فقهی گفتن دختری که قبلا این قابله داشت خیلی محظور ندارد، دختری که بعدن به دنیا آمده شبیه خواهر این خواهد بود، لذا نهی متوجه آن است. روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی نقل کرده است، عن ابراهیم عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا استقبل السبی القابلت به وجهی حرمت علیه و حرم علیه ولدها. وقتی این کودک به دنیا آمده در دست این قابله قرار گرفت، دیگر نمیتواند با این قابله ازدواج کند و فرزند این قابله هم بر او حرام است. خب این یک طایفه است با تفاوت داخلی که بین این طایفه است، دلالت به نهی دارد. اما روایت پنجم و ششم اینها رو ملاحظه فرمایید. عبدالله ابن جعفر در قرب الاسناد عن محمد ابن احمد، احمد ابن محمد ابن عیسی، عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی که صحیح است، عن دومی و خصوصا عن الرضا علیه السلام قال سألته عن المرأته تقبلو هل قابله. این زن زاو یک زنیست که قابله او را قبول می کند سرپرستی کند تا او بزاد. عن المرأته تقبلو هل قابله، که قابله او را سرپرستی بکند تا او بزاد. فتل دل غلام، این زن در تحت سرپرستی قابله مادر می شود، به پسر به دنیا می آورد. عن المرأته تقبلو هل قابلتو فتل دو، این مرأه الغلامه، این بعد پسر به دنیا می آورد. یهلو للغلامه ان یتزوج قابلت امهی، آیا این پسر که بزرگ شد می تواند با مامان با قابله مادرش که در حال زایمون بود و این زن در زایمون مادر کمک کرد تا او بزاید، می تواند با این قابل ازدواج کند یا نه؟ یحلو للغلامه ان یتزوج قابلت امهیم. قال سبحان الله، و ما یحرم علیه من ذالک او ما یحرم علیه من ذالک، چرا نتونه، چی رو حرام کرده؟ این تعبیر سبحان الله چی رو حرام کرده قابل تغییر نیست، به قدر این نص قوی است که نمیشه دست بهش زد، پس این میشه اصل. اما چی رو حرام کرده؟ خب این زن یه پزشکی بود، آمده چند ساعت کار کرده، همین چی رو حرام میکنه؟ چرا نتونه؟ اینی که نمیشه در این حیعت صرف کرد، در حرمت تصرف کرد، مثلا بگیم حرام نیست، در حلیت تصرف کرد بگیم حلال نیست. روایت ششم این باب که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی ان محمد ابن علی ابن محبوب ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، همون صاحب قصه معروف که امام رضا سلام الله علیه مرکب مخصوص خودش میفرستد شب او رو دعوت میکند، یه قصه بسیار جالبی دارد. قال قلت للرضا علیه السلام یتزوج الرجل المرأة التي قبلته، این قابله دو تا کار بکند، یکی در زایمون مادر سهمی دارد، یکی بچه را به سلامت به دنیا می آورد و می فراند یه مدتی هم. فقال علیه السلام سبحان الله ما حرم الله علیه من ذلك، خدای هم چیزی حرام نکرده. خب این نص و این متن قابل تغییر نیست، پس حلیت به قدری قوی است که هر گونه نهی در مقابل این باشد بر کراهت حل می شود. لذا این بزرگان غالبا آمدن همین کار کردن، گذشته از اینکه سند اونها مثل سند صحیح بزندی نیست. روایت هفتم این باب که مرحوم شیخ طوسی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن ابی امید عن ابراهیم ابن عبدالحمید نقل کرد، گفت سألت ابا الحسن علیه السلام عن القابله تقبل الرجل اله ان یتزوجها، فقال علیه السلام اذا کانت قبلته المره والمرتين والثلاثه فلا بأس، و ان كانت قبلته وربته وكفلته فاني انها نفسي انها وولدي وصديقي. این صدر و ساقه روایت نشانه حضاضت و کراهت است. از وجود مبارک امام هفتم سلام الله علیه سوال بکنید، یا از خود ابوالحسن از القاب خود اون حضرت میتونه باشه، که قابله ای که بچه را به دنیا آورد، این پسر اگر بزرگ شد میتواند با او ازدواج کند؟ حضرت فرمود اگر یک روز یا دو روز یا سه روز این کودک تحت کفالت این مادر بود، این اب ندارد با او ازدواج کند. و اما اگر نه مدتی در تحت تدبیر و تربیت این قابله بود، من که این کار را نمی کنم، به بچه هم میگم این کار نکنید، به دوستانم میگم این کار نکنید. خب اگر این حرمت الهی باشد که دیگه دوست و صدیق و رفیق ندارد که. این روایت نشون میدهد که نهی بیش از حضاضت نیست. اون صحیح بزنتی هم نشون میدهد که حتما حلال است. من که اینجور سبحان الله ما حرم علیه زرک این حضاضت. خب نه دیگه، چون سخن از ازدواج است، با بوسیدن که نهی ندارد که. یعنی اگه ببوسه خب دیگری هم میبوسه دیگه، صرف این که ببوسه. ارحام و بستگان و دوستان هم که میان بچه، نه منظور اینه که اگر اون باشه قبله باشه، خب خیلی از بستگان و همسایه ها میان این دختر بسر بسر میبوسن دیگه. روایت هشتم این باب که از وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه نقل شده است این است که لا یتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها فتحصل انها هنا طوائف. صحیح بزندی به صورت شفاف دلالت دارد بر اینکه حرمت ندارد. اون روایات که بعضی از اینها خدش سندی دارند دلالت بر من دارد. تصرف در ماده که ما بگیم حمل بر مرضعه بشه که از بحث بیرون است. تصرف در هیئت هم به این است که این حمل بر کراهت بشه، منتها اگر یک روز و دو روز و سه روز اینا شد کراهتش کمتره، و اگر در دراز مدت این در تحت تدبیر رو تربیت قابل بود کراهتش بیشتره. لذا مرحوم محقق آمده کراهت را مقید کرده به تدبیر به تربیت، که اگر اصلا فقط جنبه پزشکی داشت، جنبه پزشکی داشت، اصلا بچه را پرورش نکرده پرورش نده، اینا کراهتش هم معلوم نیست داشته باشد. الحمدلله رب العالمین.